با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رومیان، ادامه فصل 11. شنوندگان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که پولس به این نکته در رومیان فصل 11 آیه 12 اشاره کرد که از آنجا که یهودیان هدف نجات خدا را نپذیرفتند و لغزیدند، هدیه نجات و برکات عظیم الهی در اختیار سایر مردم دنیا قرار گرفت. حال اگر یهودیان هم به مسیح ایمان بیاورند، چه نعمت‌های بزرگتری نصیب مردم دنیا خواهد شد؟ در برنامه امروز به ادامه سخنان پولس در کتاب رومیان توجه می‌کنیم. در رومیان فصل 11 آیه 13 می‌خوانیم: اکنون روی سخنم با شما غیر یهودیان است، چنانکه می‌دانید خدا مرا به عنوان رسول خود برای خدمت به غیر یهودیان انتخاب کرده است. من به این موضوع افتخار می کنم و تا آنجا که بتوانم آن را به یهودیان یادآوری می نمایم. به ترجمه دیگری از این آیات توجه بفرمایید: اما اکنون غیر یهودیان، به شما می گویم پس چقدر بیشتر من به عنوان یک رسول غیر یهودیان به خدمتم افتخار می کنم تا به هر صورتی باعث شوم که یهودیان به غیرت آمده و بعضی از آنان نجات پیدا کنند. به عبارت دیگر پولس با تأکید می گوید من یک رسول برای غیر یهودیان هستم و از این موضوع شادانم. اما در حالی که من به غیر یهودیان موعظه می کنم، امیدوارم که این کار همچنین باعث شود تا تعداد زیادی از افراد قوم خود نیز به سوی مسیح بازگردند. پولس در نامه اول قرنتیان فصل 9 آیه 20 نوشت: وقتی با یهودیان هستم مانند خودشان رفتار می کنم تا به این ترتیب مایل شوند به پیام انجیل گوش فرا دهند و به مسیح ایمان آورند. به همین دلیل است که پولس با سر تراشیده و برای نذر دادن به اورشلیم رفت تا تلاش کند تعدادی از قوم خیش را برای مسیح به دست آورد. آیا از آنجایی که او تحت فیض و لطف خدا بود میبایست این کار را انجام دهد؟ زندگی کردن در تحت لطف و فیض خدا به این معنی است که او میتوانست آن کار را انجام دهد اگر بخواهد. پولس رسول در اول قرنتیان فصل 9 آیه 21 چنین ادامه می دهد: وقتی با بت‌پرستان هستم مانند ایشان می شوم. البته نه در همه مسائل، زیرا به عنوان یک مسیحی باید مطیع احکام خدا باشم و آنچه را که درست است انجام دهم. بنابراین همرنگ آنان می شوم تا بتوانم به سوی مسیح هدایتشان کنم. به عبارت دیگر او از مسیح اطاعت می کرد. سپس پولس در اول قرنتیان فصل 9 آیه 22 می گوید: وقتی با کسانی هستم که وجدانشان خیلی زود ناراحت می شود، خود را داناتر از آنان نشان نمی دهم تا اجازه دهند کمکشان کنم. خلاصه سعی می کنم با هر کس مانند خودش باشم تا مایل شود سخنان مرا بشنود و نجات یابد. پولس در ابتدا در حال انجام دادن خدمت خود به عنوان یک رسول برای غیر یهودیان بود و در حالی که این خدمت را به انجام می رساند، سعی می کرد برادران یهودی خود را نیز به سوی مسیح هدایت کند. فقط تعداد کمی از آنان به سوی مسیح بازگشتند و ایمان آوردند. در طول تمام این خدمات پولس در حال انجام خدمت خیش بود و خدا نیز در حال به انجام رساندن قصد و هدف خود در آن زمان در بین یهودیان و غیر یهودیان بود. من آن خوشنودی و رضایتی را که پولس در انجام آنچه خدا او را برای آن فرا خوانده بود احساس می کرد درک می کنم. دوست من، خدا جایگاهی را برای شما در نظر گرفته است. او می خواهد که شما خدمت خاصی را انجام دهید. ممکن است در جلسه عبادتی کلیسا تعلیم کودکان بر عهده شما گذاشته شود، یا شاید بایستی خدمات شخصی به افراد انجام دهید، و یا ممکن است از طریق سرمایه گذاری یا داشتن یک شغل بتوانید مردم را برای مسیح به دست آورید، و یا همچنین امکان دارد که خدا از شما بخواهد از طریق حمایت از شخصی دیگر که کلام خدا را به مردم در میان می‌گذارد در به پیش بردن کار و اراده خدا سهیم باشید. هرچه باشد، در آنچه یقین دارید که خدا برای انجام آن شما را فراخوانده است، خوشی و رضایت عظیمی را تجربه خواهید کرد. رومیان فصل 11 آیه 15 میگوید: ای کاش آنان نیز به مسیح ایمان آورند. وقتی خدا از ایشان روی گرداند، معنایش این بود که به بقیه مردم جهان روی کرد تا نجات را به ایشان عطا کند. پس حال اگر یهودیان نیز به سوی مسیح بازگردند، چه پرشکوه و چه عالی خواهد شد. مانند این خواهد بود که مردگان به زندگی بازگردند. این موضوع بسیار عالی است که در انتظار آینده باشیم. من فکر می‌کنم روزهای بسیار خوبی برای ما در پیش است و خواهد آمد. از دیدگاه انسانی آینده تاریک است. انسان این دنیا را آلوده و آشفته ساخته است. با یک شخص ثروتمند که معاون یک شرکت بزرگ چند ملیتی است صحبتی داشتم. آشکار بود که ثروت بسیار داشت، ولی چقدر درباره آینده مایوس و ناامید بود. بسیاری از اندیشمندان و روشنفکران در تمدن امروزی نسبت به آینده بسیار مایوس و ناامید هستند. اما خدای من بر تخت خود نشسته است و اراده نیکوی خود را به انجام خواهد رسانید. روزهای عالی تری در حال آمدن هستند. آینده پر جلال و باشکوهی در انتظار یک فرزند خدا می باشد. هللویا، خدایا شکر و سپاس بر تو باد. در رومیان فصل 11 آیه 16 می خوانیم: از آنجا که ابراهیم و سایر انبیا مردان خدا هستند، فرزندانشان نیز باید همانطور باشند. زیرا اگر ریشه های درخت مقدسند، شاخه ها نیز باید مقدس باشند. شاید به یاد آورید در کتاب اعداد فصل 15 آیه 21 خواندیم: این هدیه ای است سالانه از خرمنگاه شما و حتما بایستی نسل اندر نسل به جا آورده شود. این هدیه نان گندم بود که از خرمنگاه تهیه شده و قسمتی از آن به خدا تقدیم می شد به عنوان علامتی که تمام آن پذیرفته شده است. ریشه های درخت به طور آشکار به ابتدا و آغاز قوم اسرائیل اشاره می کند، یعنی به ابراهیم، اسحاق و یعقوب. منظور از کلمه مقدس به هر نوع کیفیت یا ارزش اخلاقی اشاره نمی کند، بلکه به این واقعیت که آنها برای خدا جدا نموده شدند. اکنون اگر ریشه درخت یا آن هدیه اولیه محصول خرمنگاه همان یک قطعه کوچک برای خدا جدا شده و مقدس بود، تمام محصول چگونه است؟ از آنجایی که ابراهیم، اسحاق و یعقوب برای خدا جدا شده و مقدس بودند، بقیه قوم اسرائیل که از آنها میآیند چگونه بایستی باشند؟ میبینید که همگی به خدا تعلق دارند. خدا آنان را برای خود جدا ساخته است، یعنی مقدس نموده است. کار خدا با ملت اسرائیل و قوم یهود تمام نشده است. رومیان فصل 11 آیه 17 میگوید: اما بعضی از شاخه های این درخت که یهودیان باشند بریده شد و به جای آنها شاخه های زیتون وحشی یعنی شما غیر یهودیان پیوند زده شدید. پس اکنون شما در آن برکاتی که خدا به ابراهیم و فرزندانش وعده داد شریک هستید، همان گونه که شاخه های پیوند شده در شیره و مواد غذایی درخت اصلی شریک می شوند. به من و شما به خاطر قوم اسرائیل برکت می رسد. یهودیان باعث رسیدن برکت هستند. به همین دلیل است که من هیچگاه نمی توانم ضد یهود باشم. من به آنان به عنوان یک قوم مدیون می باشم. در رومیان فصل 11 آیه 18 الی 19 می خوانیم: اما باید مواظب باشید که دچار غرور نشوید و به این نبالید که به جای شاخه های بریده قرار گرفته اید. فراموش نکنید که ارزش شما فقط این است که جزئی از درخت هستید. بلی، شما فقط یک شاخه اید، نریشه. ممکن است بگویید آن شاخه ها بریده شدند تا جایی برای من باز شود. پس خدا چقدر از من راضی است؟ درخت زیتون نشانه و تصویری از قوم اسرائیل است و منظور از زیتون وحشی کلیسا می باشد. هرچه من و شما داریم در این واقعیت ریشه دارد که خدا از ابراهیم، اسحاق و یعقوب و از قوم یهود عیسی مسیح نجات دهنده و خداوند ما را به دنیا آورد. در رومیان فصل 11 آیه 20 می‌خوانیم: درست است، آن شاخه ها یعنی یهودیان به این دلیل قطع شدند که به خدا ایمان نداشتند. شما نیز فقط به این دلیل به جای آنها پیوند شدید که به خدا ایمان داشتید. پس مغرور نشوید بلکه از خدا بترسید. نکته مهم این است که آنان به کناری گذاشته شدند چون ایمان نداشتند. دوست مسیحی، شما در حضور خدا نمی ایستید به خاطر شایستگی و لیاقت شخصی خود و یا به خاطر عضویتتان در کلیسا و یا به علت اعمال نیکویتان در زندگی. شما فقط به این علت و بر یک اساس در حضور خدا می ایستید و مورد پذیرش او قرار می گیرید، یعنی فقط به خاطر ایمانتان به عیسی مسیح. اکنون در آیه بعد پولس هشداری می دهد. در رومیان فصل 11 آیه 21: زیرا اگر خدا بر شاخه های طبیعی درخت رحم نکرد، بر شما نیز رحم نخواهد فرمود. از آنجایی که خدا از تنبیه قوم اسرائیل نگذشت وقتی که آنان او را رد کردند، استدلالی که در اینجا وجود دارد این است که خدا از یک کلیسای متمرد، یعنی کلیسایی که در واقع خدا را رد می کند، نخواهد گذشت و ایشان را تنبیه خواهد نمود. من بیشتر و بیشتر به این یقین می رسم کلیسایی که بر پایه یک نوع فلسفه و یا نوعی آداب و رسوم خاص بنا شده باشد، یعنی آن نوع کلیسایی که در فصل سوم کتاب مکاشفه یوحنا، یعنی کلیسای لاودیکیه تشریح شده، کلیسایی است که وارد دوران مصیبت عظیم خواهد شد. همانطور دکتر جورج جیل معمولا می گفت، بعضی از کلیساها خواهم بود که پس از ربوده شدن کلیسا روز یک شنبه صبح جلسه برگزار خواهند کرد و همه اعضای آن نیز حضور خواهند داشت. اینها همان کلیساهایی از نوع لاودیکیه می باشند. در مقابل این نوع کلیساها، کلیسای فیلادلفیا نیز وجود دارد که در مکاشفه فصل 3 آیه 10 به آن کلیسا گفته می شود: تو از من اطاعت کردی، گرچه این امر به قیمت اذیت و آزارت تمام شد، اما تو در مشکلات صبر و تحمل نشان دادی. از این رو من نیز تو را از دوره آزمایش سخت حفظ خواهم نمود تا از بلایی که بر سر تمام مردم دنیا خواهد آمد در امان باشی. خدا قول و وعده داده است کلیسایی را که به کلام خدا توجه داشته و آن را اعلام می کند از مصیبت عظیم حفظ کند. دوست عزیز، من به آن کلیسا تعلق دارم. امیدوارم شما نیز به آنجا تعلق داشته باشید. این کلیسا جمعی نادیدنی از ایمانداران می باشد که در تمام دنیا پخش می باشند. این همان کلیسایی است که در زمان روبوده شدن از زمین برداشته می شود تا با مسیح ملاقات کند و از دوران مصیبت عظیم عبور می کند و حفظ خواهد شد. احیای قوم اسرائیل. اکنون خواهیم دید که احیای قوم اسرائیل یا قوم یهود بهترین برکات را به همراه خواهد داشت. در رومیان فصل 11 آیه 22 می خوانیم: پس ببینید خدا چقدر مهربان و در عین حال سختگیر است. او نسبت به نافرمانان بسیار سختگیر است. اما اگر شما در ایمان و محبتی که به او دارید ثابت بمانید، نسبت به شما مهربان خواهد بود. در غیر این صورت شما نیز بریده خواهید شد. این آیه عالی است. پولس غیر یهودیان را مخاطب قرار می دهد تا به دو نمونه توجه شود. به اسرائیل رد شده غضب خدا نمایان می شود، اما برای غیر یهودیان که به سوی خدا بازگشتند خیریت و نیکویی خدا آشکار می شود. این دو جنبه از خدا امروز نیز بایستی نمایان شود. از یک سو داوری خدا بر علیه رد نمودن مسیح که بر ضد گناه است، و از سوی دیگر فیض خدا برای کسانی که به مسیح اعتماد می کنند. پولس تصویر کامل غضب خدا بر علیه قوم اسرائیل را ندارد. تاریخ قوم اسرائیل در خرابی شهر اورشلیم در سال 70 میلادی و آنچه به وقوع پیوست یک داستان وحشت آور است. دوست من، فیض خدا را ناچیز نشمرده و آن را بازیچه نپندارید. این فیض است که ما را به خانواده خدا آورده و امتیاز بسیاری را نصیب ما ساخته است. پس از گذشت بیش از 2000 سال کلیسای غیر یهودی نیز به خطاها و اشتباهات زیادی، حتی شاید بیش از قوم اسرائیل، دچار شده است. در رومیان فصل 11 آیه 23 می‌خوانیم: از طرف دیگر اگر یهودیان از بی ایمانی دست بکشند و به سوی خدا بازگردند، خدا ایشان را مجدداً به درخت خود پیوند خواهد زد. بلی، او قادر است این کار را انجام دهد. از آنجایی که غیر یهودیان را که هیچ لیاقتی نداشتند پذیرفت، همینطور مطمئناً میتواند قوم یهود را نیز که هیچ لیاقتی ندارند احیا کرده و به سوی خود بازگرداند. در متن اصلی این آیه از کلمه دوباره استفاده شده که یک کلمه کلیدی است. خدا قوم اسرائیل را دوباره احیا خواهد کرد. عهد عتیق در کتاب مقدس کاملا آشکار می سازد که قوم یهود دوباره به سوی خدا باز خواهد گشت. به عنوان مثال می توان ارمیا فصل 23 آیه 3 الی 8 را بخوانید که یکی از نبوت‌های قابل ملاحظه درباره احیای قوم اسرائیل می باشد. در زکریا فصل 12 آیه 10 چنین نوشته شده است: من روح ترحم و تضرع را بر تمام ساکنان اورشلیم خواهم ریخت و آنان بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست و عزاداری خواهند نمود، چنان که گویی برای تنها فرزند خود عزا گرفتند و آنچنان ماتم خواهند گرفت که گویی پسر ارشدشان مرده است. این روز بزرگ کفاره خواهد بود. آنان با پشیمانی به سوی خدا باز خواهند گشت و توبه خواهند کرد و خدا آنان را نجات خواهد داد، همانطوری که ما را نجات داده است، و این نجات به خاطر فیض و رحمت عجیب و بی نهایت او می باشد. در رومیان فصل 11 آیه 24 می خوانیم: خدا شما غیر یهودیان را که او را نمی شناختید و مانند شاخه های درخت زیتون وحشی بودید چنین محبتی کرده و برخلاف طبیعت به درخت خوب خیش پیوند زده است. پس چقدر بیشتر مایل است یهودیان را که شاخه های طبیعی درخت هستند به جای اولشان بازگرداند و در آنجا پیوند بزند. پولس با استفاده از تصویر درخت زیتون ادامه می دهد. درخت زیتون قوم اسرائیل است با ابراهیم به عنوان ریشه آن. بعضی از شاخه‌های آن قطع شدند. یهودیان به عنوان یک قوم رد شدند. خدا غیر یهودیان را پیوند زد. اما نه به این صورت که آنان یهودی بشوند. چون آنگاه آنها می باید آداب و رسوم عهد عتیق را رعایت می کردند. بلکه خدا قوم اسرائیل را قطع کرد و کلیسا را پیوند زد که شامل یهودیان و غیر یهودیان می باشد و کلیسا به طور مستقیم و کاملا در ایمان بر ابراهیم به عنوان ریشه درخت زیتون استوار است. اگر خدا این کار را توانست انجام دهد و چنین کرد، منطقی و قابل پذیرش است که به این نتیجه رسید که او میتواند شاخه‌های طبیعی را دوباره پیوند زده و این کار را خواهد کرد. به عبارت دیگر، او برای همیشه قوم اسرائیل را بیرون نخواهد انداخت. همانطوری که خدا کلیسا را که از مجموع یهودیان و غیر یهودیان است نجات داده و آنها را به قوم خدا پیوند زده است، روزی هم قوم اسرائیل را که به خاطر نافرمانی و رد عیسی مسیح از قوم خدا منقطع شدند، دوباره به آن پیوند خواهد زد. و بدین ترتیب می‌بینیم که تمام وعده‌های خدا که به این قوم در عهد عتیق در کتاب مقدس داده شده است به حقیقت خواهد پیوست. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.